سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع تقویت و محافظت از مطالبه‌گری و عدالت خواهی، تهران، سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، بحث درباره مطالبه‌گری و به عبارت دیگر و نزدیک به مطالبه‌گری عدالت خواهی بحث بسیار مهمیه از دو جهت. یکی از این جهت که واقعا یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح حکمرانی همین عدالت خواهی ها و مطالبه‌گری های مردمی است و باید این جریان رو تقویت کرد و برای مطالبه‌گری باید به سازماندهی و ایجاد شبکه پرداخت، چون مطالبه‌گری وقتی به صورت حرکت خودجوش فردی صرفاً باشه امکان خطا درش زیاده، امکان موفق نشدن هم درش زیاد هست. حالا که ما این استعدادو داریم که تعداد مطالبه‌گران فراوان داشته باشیم که اینها با هم مرتبط باشن در سراسر کشور و اینها شبکه تشکیل بدن، اگر این طور بشه کارشون با قوام و دوام بیشتری همراه خواهد بود، همراه با کار کارشناسی، همراه با پیگیری گسترده و یک پارچه خواهد بود و اون وقت دیگه مطالبه‌گری یک ناله‌ای تک صدا در یک گوشه‌ای بلند بشه این گونه نخواهد بود، بلکه مطالبه‌گری تبدیل خواهد شد به یک جریان اولا گسترده در یک حد و اندازه های شبکه ملی، ثانیا با یک پشتوانه مطالعاتی و فکر شده و دقیق، ثالثا مستمر. دیگه وقتی شبکه شد اینجوری نیستش که به حال و روز افراد بستگی داشته باشه. ما مطالبه‌گری رو پس باید تقویت بکنیم، هر کدوم به سهم خودمون به عنوان آهادی از این مردم و شما جوانان پیشتاخته طبیعتاً نقش احیا کننده خواسته های مردمی، استعدادهای مردمی رو به عهده خواهید داشت، همون چیزی که مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم و هم در صحبت های قبل و بعد از بیانیه بهش تصریح فرمودن. مطالبه‌گری رو نه تنها باید تقویت کرد، کار دیگری که درباره مطالبه‌گری باید صورت بگیره حفظ مطالبه‌گری از آسیب هاست. اگر مطالبه‌گری از آسیب ها حفظ نشه، مثل هر جریان دیگری، طبیعتاً مثل هر جریان و پدیده و مفهوم خوب دیگری، اگر از آسیب ها حفظ نشه به ضد خودش تبدیل خواهد شد. ببینید الان اتفاقی که تو آمریکا دارن جریان‌های استکباری رقم می‌زنن و جنبش مردمی ضد ستم رو که توسط غالبا سیاه‌ها و حالا عموم سفیدپوستایی که دارن همراهی می‌کنن این رو خراب می‌کنن، اینه که این جنبش رو تبدیل کنن به یک جنبش کور و مضر برای جامعه تا رأی به طرفداری از نجات پرستی دوباره افزایش پیدا کنه. ظاهراً هم تا حدی موفق شدن، یک ترفنده و میگن که محبوبیت رئیس جمهور نادان آمریکا پایین نیومده، میگن بازم این وای میسته جلو اونا و ما از هر جو مرج برآمده از این جنبش کور بیشتر واهمه داریم. شما یقین داشته باشید همیشه که اینجور کنار هم دیگه نمی نشینید، وقتی که میرید تو شبکه‌های مجازی، بخشی از کامنت‌هایی که در جهت داغ کردن و تند کردن مطالبه‌گری‌های به حق شماست، مال شما نیست. از طرف همون راندخاران، از طرف همون عدالت گریزان، از طرف همون جریان‌های صهیونیستیه. این طرح، این یک طرح جهانی است، این یک طرح تاریخی است. همون کسانی که پای رکاب امیرالمؤمنین معاویه رو تقویت می‌کردن و جبهه امیرالمؤمنین رو تضعیف می‌کردن، همون افراد جریان خوارج رو هم داغ می‌کردن. و حتی امیرالمؤمنین علیه السلام اومد از کنار خوارج رد بشه بره با معاویه به جنگ، اونا نذاشتن، گفتن اول کار خوارج رو بساز. حضرت دیگه مجبور شدن رفتن سراغ خوارج، بعدش دیگه نیرویی نبود برای اینکه بپردازن به موضوع معاویه. ما درباره مطالبه گری دو تا کار باید انجام بدیم: یک، تقویت کنیم مطالبه گری رو; دو، حفظ کنیم مطالبه گری رو از آسیب ها. ببینید، این درباره مطالبه گری و عدالت خواهی نیست، درباره معنویت هم هست. ما اگر اهل روزه و عزاداری ابا عبدالله الحسین هستیم، دو کار باید بکنیم: تقویت کنیم روزه و عزاداری ابا عبدالله الحسین رو، محافظت کنیم از آسیب ها. وقتی میخوایم محافظت کنیم از آسیب ها، ممکنه دشمن پیدا بکنیم توی عزادارهای دارای سلیقه مثلا غمزنی. هیچ راهی نیست، باید این کارو کرد. وقتی که میخوایم عرصه علم رو تقویت بکنیم، باید دو تا کار بکنیم: جریان نهضت نرم افزاری و جریان علم جویی، جریان گسترش کار علمی رو باید تقویت بکنیم، از اون ور باید از آسیب ها حفظ کنیم. علم زدگی رو هم باید جلوشو بگیریم. ما به تعداد دانشمندانمون چند برابر به تکنسین احتیاج داریم، به تکنسین های خوب احتیاج داریم. یه دفعه تبلیغات جامعه نباید بره به سمت این که هر کی دکترا گرفت توی دانشگاه های درجه یک خوشبخته، بقیه همه بدبختن. جامعه نمیشه اداره کرد. در هر مفهومی، در هر حرکتی، شما وقتی در هر مفهوم مثبت و خوبی جامعه رو میخواید به اون سمت سوق بدید و اون مفهوم رو میخواید در جامعه احیا کنید، هر دو تا کار باید انجام بگیره. هم راه های تقویتش باید شناسایی بشه، هم راه های نگهداریش از آسیب ها. بنده اینجا اشاره به چند تا راه برای تقویتش عرض کردم. مثلا این دور هم جمع شدن شما و ایجاد شبکه و اینکه شما همدیگر رو بشناسید، این خیلی کار خوبیه. و اصلا ما باید بریم به این سمت که مطالبه گری که نیاد تو این شبکه، این شبکه کاملا مردمی و به سهم خودش تأثیر نگذاره. این باید در موردش سوال کرد. آقا ما نمیشناسیم تو رو، ما که اینجا بیشیل و پیله و بدون حقوق و مواجب داریم با هم دیگه کار میکنیم، چرا نیومدی از اول بین ما؟ حالا ابی نداره، نشده، تازه پا به دوران گذاشتی، تازه منطقتون فعال شده، تازه خودت فعال شده، ابی نداره، بیا با هم رفیق باشیم. اصرار داشته باشید بر پیوند اجتماعی گسترده در جامعه‌ای که خصوصا این جامعه ولاییه. این اصل در مطالبه گری. ببینید دوستان من، بنده میخوام یه نکته بسیار مهم عرض کنم، یعنی فکر میکنم نکته خیلی مهمیه، و اون اینه که ایجاد شبکه مطالبه گران که با یکدیگر مرتبط هستن، منسجم کار میکنن، یک ضرورت ها، یک مسئله ای که به عنوان دسر قضا بخوایم بهش نگاه بکنیم یا بگیم آقا این طبیعتاً پیش میاد، نیست. این است که جلسه شما رو حرمت بهش میده و کار شما رو بهش عظمت میده. خب فواید مختلفی داره این شبکه شدن. یه دفعه یه مشکلی رو مطرح میکنید، به راه حلایی میرسید، دوستان دیگه تون میبینن همون راه حل رو میرن توی جامعه خودشون مطالبه میکنن، اصلا تا حالا این مشکل رو نمیدیدن، تازه میبینن و کارشناسی صورت میگیره. یه دفعه جمع شما در یه گوشه یه موضوعی رو کارشناسی کرده، این کارشناسی به دست بقیه میرسه، خود به خود فربه میشید. خود به خود از نظر علمی و اینکه مؤثر باشید و کارگر باشه سخنان شما و مطالبه گری های شما، تأثیرش بالا خواهد بود و بازدارندگی خیلی قوی پیدا میکنید. این از آثار ایجاد شبکه مطالبه گری در کشوره. بازدارندگی که مطبوعات دارن و رسانه ها خیلی کمتر خواهد بود از بازدارندگی که شما پیدا میکنید. مثلا نمایندگان مجلس یه قدرت بازدارندگی دارن دیگه، رفتن در این اقدامی که شاید بی‌نظیر بوده، نمایندگان چند شهر غیر از استان خوزستان بلند شدن برن اونجا ببینن آقا چه خبره اینجا، چرا بی آبه. دیدید که زودم نتیجه داد. خب اونا هم یه قدرتی دارن برای خودشون برای بازدارندگی. یا البته اونجا دیگه نباید گفت بازدارندگی، اونجا اصلاحه. بازدارندگی یعنی این که دیگه هیچ مسئولی در هیچ استانی جرأت نکنه جوری کار بکنه که کار به اینجا برسه، کار به اعتراضات مردمی برسه. خب من درباره راه‌های تقویت زیاد صحبت نکنم الان، یه موضوعی رو میخوام با سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما مطرح بکنم. حتما شما راه‌های تقویت مطالبه گری رو دارید، غیر از همین کار کارشناسی که باید انجام بگیره، غیر از سخن اخیر مقام معظم رهبری که حتما بهش توجه فرمودید که مطالبه گری فقط دیدن نقص‌ها نیست بلکه ارائه راه حل. اینو خیلی باید به اصطلاح خواست. به همین دلیل من تعبیر مطالبه گری رو از تعبیر عدالت‌خواهی خیلی بهتر میدونم. طرف وقتی مواجه میشه با تعبیر عدالت‌خواهی میگه من ظلم کردم، مثلا فکر میکنه که عدالت‌خواه مأمور فقط برای جلوگیری از ظلم و فساد. نه، تو ظلم و فساد ممکن نکرده باشی، ولی ما از تو مطالبه داریم این اقدام خیر رو انجام بدی. تعطیل کردی، سستی داری میکنی، حرکت رو به جلو انجام نمیدی، این طرح بهتر رو چرا اجرا نمیکنی؟ مطالبه گری احساس میکنم میتونه در واقع پیش برنده باشه برای مفهوم عدالت خواهی. نمیخوام حالا مفهوم عدالت خواهی رو نفی کنم، من این مفاهیم رو دارم با هم مقایسه میکنم، بخوام به گسترده کردن و راه حل، یعنی به سمت حل مشکلات پیش رفتن حرکت بکنیم، نه فقط جلوگیری از فساد، که حالا در این باره یک مفهوم بسیار کلیدی رو از نهج البلاغه شریف، از سخنان امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام برای شما آوردم که فکر میکنم هدیه ایست که من میتونم به شما تقدیم بکنم. حالا منم به سهم خودم یه طلبه ای هستم، چی برای جمع شما دارم؟ این شیرینی، این هدیه بسیار کلیدی رو میخوام بدم. شما این هدیه رو دستتون بگیرید. کلمه و سلیقه من و او و ایشان نیست، کلمه و مفهومی است که امیرالمومنین علیه السلام پاش ایستادن و باید اون کلمه رو احیا کنیم. خب پس این جریان مطالبه گری باید تقویت بشه. راه‌های متعددی هم هست، یکی از راه‌هاش رو شما همین الان عمل کردید، شبکه سازی. این کار. یه کار دیگه هم مطالبه گری رو به شدت باید محافظت ازش بکنید که کسی خرابش نکنه. یه دونه حرف زور و ناروا در جمع شما یا از جمع شما منتشر بشه، یک دونه تیر به خطا که بره، همونو برمی‌دارن برجسته می‌کنن، گروه‌های مخالف شما طرف دفعه بعد برمی‌دارن رأی می‌آرن. این اتفاقی است که تو این 40 ساله انقلاب افتاده. یعنی برای خراب کردن هر کار خوبی شما بدونید دشمنان شما آمادن. و این طرحی است که صهیونیست‌ها الان برای اداره جهان دارن. مثلا جنبش اعتراضی در آمریکا شکل میگیره، این جنبش اعتراضی نمادش میشه مثلا فلان جور لباس پوشیدن. آنن بخش پلیس، بخش فرهنگی پلیس آمریکا میاد شروع میکنه تولید کردن اون نماد. حالا شما فکر می‌کنید این اصلا جنبش علیه پلیس بوده، اینم نمادشه. این میاد اینو تبدیل میکنه به مد و اینقدر رواجش میده تو گم میکنی همرزمای خودتو و دیگه میگن که این کاران که مد شده، که برای خراب کردن مطالبه گری راههایی دارن به ظاهر در جهت همسوئیه ولی نابودش میکنن. اینو باید براش اتاق فکر بگذارید، هیئت اندیشه ورزی بگذارید، همایش بگذارید، گفتگو کنید. ما برای محافظت کردن از مطالبه گری و عدالت خواهی، اون هم به صورت مردمی، چی کار باید بکنیم که این حفظ بشه و به شدت مقابله بکنیم با کسانی که از این محیط سوء استفاده میکنن، این محیط رو بد جلوه میدن، این محیط رو در بد مصادیقی مورد استفاده قرار میدن که دیگه از حیز انتفاع میفته. وقت جوی رو تو جامعه درست میکنن که هیچی دیگه، بعد بیاد تو فضای سیاسی بگن دوران مطالبه گری گذشته. دوران مطالبه گری هیچ وقت نمیگذره، دوران عدالت خواهی هیچ وقت نمیگذره، فقط اگر مواظبت بکنیم خراب نشه، یه عده خرابش نکنن. خب این دوتا پیشنهاد کلی من اینجا عرض کردم. حالا برای اینکه هر دوتا پیشنهاد یه مقدار از نظر نظری دارای پشتوانه های معرفتی بشه، یک کلام از کلمات امیرالمؤمنین و یک مفهوم از مفاهیم کلیدی در این زمینه رو خدمت شما معرفی کنم. اون مفهوم، مفهوم نصیحت هست. النصیحت لائمه المسلمین حتما شنیدید. نصیحت یک کلمه ایست بسیار جان بخش، بسیار زیبا، سطح مطالبه گری شما رو 100% افزایش میده و سلامت مطالبه گری شما رو هم 100% تضمین میکنه. خواهش ازتون میکنم این مفهوم در ادبیات دینی توسط شما دوستان بزرگوار مورد مطالعه بیشتر قرار بگیره. منم یک کمی اینجا کمک میکنم برای روشن شدن این مفهوم. کلمه نصیحت یعنی چی؟ نصیحت یعنی دلسوزی، نصیحت یعنی مخلصانه اقدام کردن، نصیحت یعنی کم نگذاشتن. اینکه ما تو فارسی از کلمه نصیحت چه برداشتی داریم اونو بذارید کنار. نصیحت در فارسی چیزی ترجمهش شبیه موعظه کردنه، میگن نصیحت و پند و اندرز، تقریبا ربطی به پند و اندرز نداره، حتی ربطی به انتقاد کردن هم نداره. نصیحت یه چیزی ورای این حرف هاست. گاهی از اوقات بهترین یاری رسانی رو باید گفت نصیحت. ممکنه یه جایی هم از نصیحت انتقاد در بیاد، ممکنه یه جایی هم از نصیحت واقعا پند و اندرز در بیاد، ولی 1% مصادیقش ممکنه اینجور چیزا باشه. نصیحت یعنی به اصطلاح مایه گذاشتن. این حالا ترجمه کلمه نصیحت رو من از پیشنهاد میکنم شما برید از کتاب مفردات راغب مطالعه کنید یا از تفسیر المیزان که اونجا مفصل مثلا نشون میده علامه طباطبایی که نصیحت یعنی چی. نصحت له الود مثلا در لغت آمده، ود یعنی محبت، دوستی. نصحت له الود یعنی در محبت من منصحانه وارد شدم، یعنی دوستی را درباره او به نهایت درجه خلوص رساندم. حالا من الان عرض میکنم نصیحت با مطالبه گری چه ربطی داره، اینو برای شما توضیح خواهم داد از کلمات. ناصح اصل به معنای اصل خالص است و عباراتی از این طریق. نصح به معنای بکار بردن نهایت درجه قدرت خود در عمل و یا سخنی است که در آن عمل یا سخن مصلحتی برای صاحبش باشد. ببینید دوستان من، همین ابتدا من به شما بگم، شما از مسئولی نصیحت تقاضا بکنید، جدا از اینکه خودتون هم درباره اونها منصحانه رفتار میکنید، ولی سطح موضوع خودتون رو در مطالبه گری از عدالت افزایش بدید، ببرید به سمت نصح. آقا من از مسئول عدالت میخوام یه معنایی داره، یعنی ظلم نکنه. ما نباید از مسئولینمون فقط عدالت بخوایم. اینو صریحا من دارم به شما عرض میکنم. ما باید از مسئولین چی بخوایم؟ نصح بخوایم، نصیحت بخوایم. آقا تو تمام دلسوزی تو به کار نبردی. بله، راندخاری نکردی، ظلم نکردی، دزدی نکردی، اما تمام تلاشتو به کار نبردی. امیرالمومنین میفرماید مدیران باید برای جامعه منصح باشن. یقه بگیریم تو چرا منصح نبودی؟ ببینید قصه چقدر فرمونه، سلیقه بنده نیست. حالا ببینید آیا در زمان ما این بحث لازمه؟ بنده بر اساس آخرین سخنرانی مقام معظم رهبری که بحث از تحول کردن، نه بحث از مبارزه با فساد. دوباره دوستان دقت کنن، نفی مبارزه با فساد نیستا، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، 10 هم پیش ماست. ما مشکلاتمون تو کشور نمیدونم بگم چند درصدش مال فساده. شما فکر میکنید چند درصدش مال فساده؟ چند درصدش مال بی‌عرضگیه؟ چند درصدش مال عدم اهتمامه؟ چند درصدش مال عدم نصحه؟ قوه قضاییه که داره با فساد جلو برخورد میکنه. تو این زمینه هم خب آمار خوبی داره، رضایتمندی بین مردم هم هست، ولی شما میدونید این کافی نیست. شما میدونید بسیاری از مدیران هستن که قطعا باید عزل بشن و هیچ پرونده هم تو دادگاه نخواهند داشت، قطعا. و شما با کلمه عدالت نمیتونید اینا رو اصلاح کنید. بنده از نمایندگان محترم مجلس این سوال رو دارم، اقدام کردید رفتید خوزستان، مشکل حل شد، خب آفرین، این که خیلی کار خوبی بود، ولی ما در همین حد از شما راضی نیستیم. چه کسی دلسوزی نکرده کار به اینجا رسیده؟ او قطعا باید معرفی بشه و عزل بشه. چرا؟ مگه یک سال بوده؟ دو سال بوده؟ مگه یه سال آبشون قطع شده؟ ببینید یه دوره‌ای بود ما میگفتیم آقا مفسد رو معرفی کنید، مفسد بره به دادگاه، ظلم اگه کسی کرده. اما این دوره تمام شد. نه اینکه اینو بلش کنیم، ما دوباره دقت کنید در معانی الفاظ. من ممکنه بیانم ضعیف باشه، دوره چی آغاز شده؟ رهبر ما تحول میخواد. مثلا نمایندگان محترم مجلس بگن این مسئولی که اینجا بوده زیر سایه مسئولیت او یه دونه روستا بی آب میمونه 8 سال 7 سال نمیدونم چند سال، هر مسئولی که هست، این ازش تحول در بهبود وضع مردم خوزستان در نمیاد، این باید عوض بشه. آقا چرا تو دنبال تحولی؟ همین که فساد نمی کنه خدا رو شکر کن. نه اونجوری میدونید دیگه، مملکت اصلاح نخواهد شد بلکه خراب هم خواهد شد. اندازه ها رو امیرالمومنین علی علیه السلام داره به ما معرفی میکنه. حضرت چرا کلمه نصحو به کار گرفته؟ خب میتونست حضرت بفرماید دزدی نکنید، آی مدیران دزدی نکنید. میتونست بفرماید نظم داشته باشید، میتونست بفرماید بخشنامه ها رو دقیق اجرا کنید. اینا هم هست، اینا هم کارهای خوبیه، ولی مفهوم محوری برای جامعه اسلامی که این مفهوم بیشتر از حتی عدالت به کار گرفته شده مفهوم نصحه. چون وقتی میگی عدالت، طرف ذهنش میره تو این زمینه که من که ظلم نکردم. بله به ظاهر ظلم نکردی، ولی چون دلسوزانه عمل نکردی مقدمات مظالم فراوان رو فراهم کردی. ما تا کی باید سرچشمه ظلم رو رها کنیم بریم سراغ نتیجه ها و با نتیجه ها بخوایم برخورد کنیم؟ جریان مطالبه گری باید بره دنبال این که مسئولی دلسوز نبود باید بره کنار. این دلسوزانه رفتار کردنه؟ ببینید این بیاریم تو عبارت هامون، این دلسوزانه رفتار کردنه؟ خب حالا وقت نیست، من نمیتونم زیاد الان صحبت بکنم، یه چند تا روایت فقط بخونم درباره کلمه نصیحت. رسول خدا میفرماید ان الدین النصیحه. خب قالو لمن، گفتن نصیحت برای کی، دلسوزی برای کی؟ فرمود رسول خدا لله، دلسوزی کنی برای خدا، یعنی برای خدا کم نذار، ولی رسوله برای پیغمبر کم نذار، ولی کتابه برای کتابش کم نذار و ائمه المسلمین برای امامان مسلمین دلسوزی رو کم نذار که بخشی از صحبت هست که حالا عرض خواهم کرد و المؤمنین و برای مؤمنین و عامتهم و جامعه اسلامی خیلی واضحه. دین یعنی این، دین یعنی دلسوزی. آقا تو دلسوز نیستی من میتونم به تو بگم دین نداری. خب یا مثلا در سخن دیگری الدین و النصیحه انه قال لا یح الى آخر، که حالا من میخوام روایات باب نصیحت رو برای شما بخونم تا ببینید نصیحت چقدر مفهوم کلیدیه، دیگه وقت گرفته میشه. بریم سراغ نصیحت به معنای مطالبه گری. امیرالمومنین میفرماد ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، من بر شما حقی دارم شما بر من حقی دارید. وقت جالبه میفرماد حق من به گردن شما اینه که شما نصیحت کنید، یعنی نصیحت به معنای دلسوزی، برای من دلسوزی کنید، و حق من به گردن شما اینه که من حق من به گردن شما اینه که شما درباره من دلسوزی کنید، و حق شما به گردن من اینه که من در حق شما دلسوزی کنم. این عبارت دلسوزی نصیحت چیزی فراتر از عدالته ها. پدر و مادر عادلانه با بچه برخورد نمی کنن. چجوری برخورد می کنن؟ دلسوزانه. هر جا مسئولی دلسوزی نکرده کارشکنی شده. بعدش هم میتونه بگه من که فساد نکردم که، هیچ دادگاه هم نمیشه بردش. اما حقکم علی فالنصیحت لکم، حق شما به گردن من چیه؟ من دلسوز شما باشم. و توفیر و فیعکم علیکم، بیت المال رو درست بین شما تقسیم کنم. و تعلیم و کم کیلا تجهلو، آموزش به شما بدم، که اینا از همین عبارات گرفته شده، آموزش رایگان در قانون اساسی و اینجور بحثا مطرح شده. و تأدیب و کم کیما تعلمو، بیام شما رو تأدیب بکنم، بیام شما رو رفتارتون رو جهت بدم که غلط عمل نکنید. و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعت و نصیحت و فالمشهد و المغیب. ببینید دوباره حق خودشون امیرالمؤمنین که به گردن مردم دارند و دوباره عبارت نصیحت به کار میبرن. و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، وفا کنید به بیعت. و نصیحت و فالمشهد و المغیب، نصیحت منصحانه دلسوزی کنید در حضور و غیاب. یعنی چی در حضور و غیاب؟ مردم، من بخشنامه دستوری کمکی از شما میخوام، شما دلسوزانه با من برخورد کنید. رفقا، یکی از راه‌های سالمسازی مطالبه گری همین کلام امیرالمؤمنینه که مسئولان منصح بگن دلسوزتر از این بچه‌های مطالبه گر من ندیدم. اینا ایراد منو جاش گرفتن، پدر منم در آوردن، یه جایی هم منو کمک کردن که کمک این بچه‌ها نبود من با مغز زمین خورده بودم. امیرالمؤمنین مطالبه گری رو اگر بیاریم در مفهوم منصح بودن، دو طرفشون میگه شما بگید ما کمک کردیم فلان مسئول در کارش موفق بشه. مسئولین بین خودشون خیلی گیر و گورا دارن، باید پناه خودشون رو شما بدونن. بگه آقا من این تعهد دادم، مدیر کل فلان وزارت خونه توی این استان نمیپذیره اینو، کمکمون کنید، این اگه راه بیفته بعد شما برید کمکش کنید. مطالبه گری معناش این نیستش که ما فقط اگه خطا کنیم پدرتو در میاریم، اگه میخوای کار بکنی برو کار کن دیگه، مثلا به کمک من چه احتیاجی داری. این دو طرف بودن قصه رو دقت کنید. یه وقت باب نشه خراب کردن مسئولین شغل ماست، کمک کردن یه مسئول خوب به ما چه ربطی داره؟ ما منتظریم که خراب بشه مثل مگس بر آلودگی ها بشینیم. نه، این رفتار غلطیه. این مطالبه‌گری رو وجهش رو خراب میکنه و شخصیت مطالبه‌گر رو خراب میکنه. همون جوری که مسئول باید دلسوز باشه و این حد مطالبه ماست از مسئول، همون اندازه ما باید نسبت به مسئول دلسوز باشیم. این یک بدبستانه، باید صورت بگیره. امیرالمومنین برای همه جوامع فرمودن یکی از دلسوزی های ما برای مسئولین دلسوزی برای مقام معظم رهبریه. چرا میگید فقط مطالبات مردمی؟ پس مطالبات رهبری رو کی باید پیگیری کنه؟ طوری نشه که مطالبات رهبری رو زمین بمونه. ما آقا پیگیریم، ما این نصیحت لائمه المسلمین اقتضا میکنه ما دلسوز مطالبات رهبری باشیم. مگه آقا نفرمودن فلان اتفاق باید بیفته، چرا شما پیگیری نمیکنید؟ اینو باید ما رو دست بگیریم، با افتخار صداش بزنیم، نه اینکه یه جایی من البته مشکلات مردم همه جزو مطالبات رهبری هم هست، بارهایشون فرمودن، ولی برخی از مطالبات رهبری هست که ممکنه مستقیما مشکل مردم نشه که مردم دردشون بیاد داد بزنن، ولی ما میدونیم این مطالبه رهبری اگر تحقق پیدا نکنه چه لطمه ای مملکت میخوره. اونا رو کی باید منصحانه پیگیری کنه؟ مثل همین سخنرانی اخیر، مسئولی تحولی نبود باید بره کنار. ما تحول انتظار داریم. این سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در 14 خرداد که مطالبه تحول کردن خیلی مهمه. ببینید ما نباید از نجابت مقام معظم رهبری سوء استفاده کنیم. خیلی وقتا ما ها سوء استفاده میکنیم، حرفای مهم و کلیدی ایشون میزنن ولی رو زمین میمونه، کسی پیگیری نمیکنه. بعد ایشون باید دوباره خودش دفعه بعد بیاد اینو بگه، دفعه بعد به یه زبان دیگه ای باید بیاد بگه. اینا ممکنه اسمش مطالبات مردمی نباشه ها، مطالبات ولی جامعه دینی است و ما باید دلسوز مسئولین باشیم. کدوم مسئول بالاتر و بهتر از خود مقام معظم رهبری؟ پس یه فصلی باز میشه به نام پیگیری مطالبات رهبری از مسئولین. مسلماً دوباره عرض میکنم بخشی از این مطالبات برمیگرده به خواسته های مردم که دچار مشکل شدن و بعد اون مشکلات برطرف بشه، در این تردیدی نیست. ولی شما میدونید مملکت داری فقط بر نمیگرده به مشکلات، به حل مشکلاتی که مردم مستقیماً نسبت به اونها دردمند شدن. بسیاری از مشکلات هست که منی که تو خیابون دارم راه میرم، معلمم، زندگی میکنم، کاسبم، اصلا ازش خبر ندارم. اینو کی باید از مسئولین مطالبه کنه؟ خیلی وقتا طرحهای ملی در استانها رو زمین مونده که ربطی هم به کار و کسب مستقیم مردم نداره. آقا دستور آمایش سرزمین دادن، مردم که درگیر زندگی جزئی خودشونن، اینو کی میخواد مطالبه کنه؟ از مسئولین، از مجلس، از بفرمایید دولت مردان، و حتی حالا ممکنه بعضی از این مطالبه ها رو به قوه قضاییه هم رسون. من امیدوارم قوه قضاییه به جایی برسه که اگر کسی درست سیاست گذاری نکرد بتونه محاکمش بکنه، درست سیاست گذاری ها رو عمل نکرد بشه محاکمش کرد. ولی واقعش اینه که امکانش نیست، همه چیز رو، همه گرفتاری ها رو با قوه قضاییه نمیشه برطرف کرد و همه گرفتاری ها رو هم نباید به عهده مسئولین تنها گذاشت. مردم باید به صحنه بیان. شما گروه های مردمی پیشتاز هستید که باید این ابعاد رو انشاءالله در نظر بگیرید. من دیگه دعا هم نمی کنم و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.